عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوری. من رضا امیری گفتگویی داریم با آقای دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در حال حاضر مستقر هستند در ژنو در سازمان در 38مین نشست شورای حقوق بشر. میخوام در از ایشون در رابطه با این نشست بپرسیم و ببینیم که گزارشاتی رو ایشون ارائه دادن و وضعیت این نشست چگونه است. آقای نایب هاشم سلام خدمت شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
من سلام عرض میکنم و خوشحالم که بار دیگه با هم صحبت
کنیم. نام دکتر برای ما از این نشست 38 بگید که چه اتفاقاتی افتاده، چه گزارش های ارائه شده، نشست های جانبی من میدونم که برگزار شده. یه گزارش کلی اگر این نشست ما بدید ممنون میشم.
نشست 38 از 2 هفته پیش آغاز شده که و یک هفته دیگه هم ادامه داره و خب میدونید این روز اجلاسای 3 هفته‌ای هست، از اجلاسای روباشه 4 هفته‌ای هست در ماه مارس، ولی چون اجلاس ماه جوان همیشه اول جوان میرسه 3 هفته‌ای هست و خب این در واقع این اجلاس هست و خب طبق معمول همیشه همیشه دبیرکل گزارش خودش رو میده، ببخشید کمیسر عالی حقوق بشر گزارش خودش رو میده و الان کمیسر عالی حقوق بشر آخرین گزارش رو خودش رو داد. یعنی در واقع در ماه سپتامبر ما شاهد حضور کمیسر عالی جدیدی هستیم به نام خودجای آقای دلبر حسین و باید ببینیم که فعلا مرحله ثبت نام هست و باید ببینیم که چه کسی جای او رو خواهد گرفت و کمیسر عالی جدید چگونه میتونه برخورد داشته باشه و رفتار داشته باشه. ما یک گفتگوی بحث عمومی بود در رابطه با صحبت های ایشون تمام بود، در واقع صورت یک گفتگوی تمامی انجام دادیم، بر این مبنا صحبت کردیم که خب هر کمیته عالی که تا حالا ما تجربه کردیم خب ویژگی خاص خودش رو داشته و ایشون هم ویژگی خاص خودش رو داشته، مثلا ویژگیشون میشه بهش اشاره کردیم که خب راحت زیادی شجاعت و جسارت داشتن در ارتباط مسائلی که مطرح کردن با افراد مثل ترامپ و جسارت و از طرف دیگه مثل حکومت مجارستان تمام اونهای بزرحال به پناهنده ها هستن و تمایلات راست افراطی دارن و برخورد شدیدی کرده بود که این مدت و علاوه بر اون بر تمام مردم است که جمهوری اسلامی که اعمال شرم‌آور انجام میدن، چون میدونیم که در بین ملت بحثی هستش که نام نبر و شرمنده نکن. این صحبت میکنه که با نام نبردن این نیستش که مسئله حل میشه و دو چمت از مسئله که در طول این دوران که باید اعمال شرم‌آور انجام نداد تا بود شرمنده نشده میشه که قرار بکشه و بگه از من نام نبر که شکنجه کنه و بگه از من نام نبر. در حال ما بحثی رو که داشتیم یک بخشی از صحبت اون رو داشتیم به نیم که تشکر کردیم از اینکه در حال اقدام کرده برای مسائل حقوق بشر در تمام جهان که واقعیت این که شخصیت بارز بود در این رابطه. در حال یه برخورد با این گزارش ایشون سماحش در واقع آغاز شد مسئله و خب ما نسبت این موضوع دیگه داشتیم. علاوه بر آن گزارشگرهای ویژه موضوعی مختلف صحبت داشتن. گزارشگر ویژه بهداشت تمرکزش رو گذاشته بود به مسئله بهداشت در زندان ها و وضعیت زندان ها. خب طبیعیه که ما از زندان قلعه‌چرگ از زندان فشاخویه برای او گفتیم که در آنجا چه میگذارد، در حال شرایطی که هست فوق العاده اونجا بد هست. بعد خب گزارشگر ویژه مربوط به آزادی بیان و اعدام گزارش خودشون رو داشتن. ما خب بحث مبسوط رو داشتیم در ارتباط اعدام که خب محمد خلاص رو اعدام کرده بودن به تازگی در اون زمان و همچنین خطر اعدام رامین حسین فرماهی به شدت جدی بود. با شورا در ارتباط با خطر اعدام این دو صحبت کردیم و از اعدام اون یکی و خطر اعدام صحبت کردیم. در اصول مسائل مربوط به آزادی بیان دیدیم که وقت خیلی اندکی هست و در ظرف 2 دقیقه باید مطلب رو به گزارش دران ویژه هر بار دو تا مطرح کرد و فرصت کافی برای این کار نبود و بنابراین ما با عملا بیشتر راجع به گزارش ویژه اعدام با در اعدام در ایران دیدار میکنه و توانستیم صحبت بکنیم. بعدا در این مجلس مورد دیدار ما در هفته اول بود که اضافه این یک رویداد جانبی که داشتیم. البته میدونید که سازمانهای غیردولتی بسیار زیاد شدن نسبت به و خب این از یه نظر بسیار مثبته، ولی کن فضاها در شعبه بهداشت محدود میدیدن، حتی میشه که کم شده با خاطر چندی به بودجه سالهای اخیر، چون به کشورها خیلی به سازمان ملل کمک نمیکنن، به خود شکوش کشورهایی که نقض حقوق بشر درشون بیشتره و نهایتا با کمبود بودجه مواجه هست به شدت شورای حقوق بشر. و حالا گسترش کار با توجه به گسترش تقاضا یکی نبوده و خب ما اگر شما یادتون داشتیم اجلاس گذشته ما به راحتی پنج وقت دو ساعته این ده ساعت در تمام دوران بگیریم و در حال دوستان مدافعان حقوق بشر از لحاظ مختلف مسائل رو بررسی کنن. این بار ما نهایتا تونستیم دو تا وقت دو ساعته داشته باشیم که خوب از جانب سازمان غیردولتی بود که نسبت به مسائل یمن هم حساس هست و نهایتا به جای ده ساعت شما تصور بکنید که ما مجموعا یک ساعت فرصت داشتیم که راجع به کلی مسائل در رویدادهای موازی صحبت بکنیم. به هر حال به این صورت که دوستان صحبتهای خوب به شدت فشرده کردن، نهایت تونستیم که همون در هم هفته اول رویداد رو داشته باشیم و دوستان ما در اون رویداد صحبت بکنن با نادر زندی راجع به مسائل محیطی که حق زندگی رو میتونه بگیره، مثل مسئله آقای کاووس سید امامی راجع به این موضوع صحبت کرد و در رابطه با مسئله خمیر زندگی در رابطه مسئله سرباز کودک و به هر حال نوجوانانی که به جنگ میرن و در اثر اون کشته میشن صحبت کرد. دوست عزیزمون آقای هادی گرامی راجع به مسئله اعدام نوجوانان صحبت کردن و خب من اعدامی از مقام میگه معمولا باید رو کوچکن دیگه رو صدا میکنید کار الان من گذر دادم در زمین فرضی کامیتر ندارم به ترزون آقای احمد راجع به مسئله آزادی بیان و مشکلات برای حق زندگی رو گاه میگیره صحبت کردم. آقای حافظ زاره الان که بهتم اومد همون در مورد اعدام نوجوانان صحبت کردم. بعد هفته آقای احمد کاظمی‌زاده بودم عزیزی که راجع به مسئله آزادی بیان و حق زندگی صحبت کرد. این برای اینا همه در یه وقت نیم ساعته شما تصور بکنم چقدر با فشردگی صورت گرفته. هفته دوم ما در واقع بحث عمدی داشتیم راجع به همین گزارشگران ویژه موضوعی، چون به بعضی از مسائل در اون هفته اول نتوانسته بودیم بپردازیم، بنابراین نیرو رو گذاشتیم روی ما. معمولا اینطوری هستش که وقتی که نتونیم با گزارشگرهای ویژه به صورت گفتگوی تعاملی داشته باشیم، یعنی دو طرف با هم صحبت بکنن، گاهی وقت به صورت مونولوگ یعنی یک طرفه سعی میکنیم که صحبتامون رو با اونها داشته باشیم. میدونیم که گزارشگرهای موضوعی بسیاری بودن در این دور و خب از جمله گزارشگرهای ویژه بودن که مربوط به صحبتشون در واقع مربوط به مسئله و مسئله مربوط به زنان بود و در حال ما با توجه به مجموعه شرایط و دشواری‌هایی که داشتیم سعی کردیم که حداقل با گزارشگر ویژه مربوط به آزادی و مربوط به آزادی وکلا و استقلال حجات صحبت بکنیم. و خب میدونید که در شرایط هستیم که وکلای زیادی در زندان هستن، از جمله خانم نسیم سوتوکی که اخیراً اونها ایشون رو دستگیر کردن و ما اشاره کردیم که ایشون به تازگی دستگیر شدن و خب به خاطر دفاع این مورد دستگیریشون بیشتر به خاطر دفاع خانم های بوده دختران خیابان انقلاب بوده که حجاب اجباری رو از طرف خودشون برداشتن و به خاطر این تحت فشار قرار گرفتن و همچنین خب ما در روز اول که موفق نشده بودیم با گزارشگر ویژه مربوط به آزادی اجتماعی مسالمت آمیز صحبت بکنیم، مجموع مسائلی که در 6 ماه گذشته اتفاق افتاده بود در قالب یک پاراگراف سعی کردیم که به اصطلاح اون گزارشگر ویژه برسونیم. هفته رو به این صورت آغاز کردیم و خب بعدا پنلی بود در رابطه با مسئله بیجا شدگان، دیدیم که همین روزها ما قبل از اینکه اون وقایع در آبادان خرمشهر روز گذشته اتفاق بیفته هشدار دادیم در این پنل روز به شنبه هفته گذشته بود که مسئله آب در خوب و خوشدادی در جامعه ما بسیار جدیه و الان این خطر وجود داره که تعداد افراد زیادی رو جابجا کنه، چون می‌دونید ما در شرایطی هستیم که
آقای دکتر
مرزاشون رو بستن و این که از در اثر محیطی یا شرایط اقلیمی افراد بتونن جا بشن به کشور دیگه تا حد زیادی محدود شده، بنابراین و کشوری بزرگی مثل ایران قابل تصور هستش که افراد در تحت کشور جا به جا بشن و از منطقه به منطقه دیگه برن، یعنی شرایط مسئله مربوط به خوش شدن در اینجا ارومیه مسئله.
آقای دکتر اجازه میدید من حالا شما کامل توضیح دادید تا حدودی از نشستتون، من خب یه سوالی از شما بپرسم در رابطه با گزارشگر ویژه ایران هستش. خب میدونید که خانم عاصمه جهانگیری تجهیزات گذشته متاسفانه از بین ما رفتن، گزارشگر ویژه که الان برای ایران انتخاب کردن چه شخصی هست؟ اگه ازش نامه برید بدونید یه حالا به صورت خلاصه اگه بگید که گزارشگر خوبی هست، آیا توانایی مثلا مثل خانم جهانگیری رو داره یا مثل آقای احمد سعید رو یا نه، یه اطلاعاتی در این زمینه ما بدید.
خواهش میکنم از من گزارش کامل ندادم، من گزارش اصلی اول ندادم، دوم هم در حال ما بودیم، هفته سوم هم مثلا شاید بعدا فرصت بشه که هفته دوم و سوم رو به شکلی گزارش بدیم. گزارش آقای جاوید زحمان در واقع کسی هستن، میدونید که الان تو مرحله هستیم که سه گزارشگر در واقع به شورا معرفی میشه که معمولا کسی که در سطح قرار میگیره به احتمال خیلی بالا 99% انتخاب میشه و آقای جاوید زحمان که اصالت پاکستانی دارن در ضعف هستن نسبت به دو نفر دیگه، احتمال اینکه در روز آخر شورا یعنی آخر هفته آینده جمعه آینده ایشون معرفی بشن خب بسیار بالاست. حالا ما ولی هنوز 99% هنوز 100%
الو
تخییمی که ما داشتیم ویژگی خاصی داشتن خانوم جهانگیر، بیشتر یک هرچند خوبیشون هم حقوق خونده بودن بیشتر به عنوان یک فعال مدنی یا فعال حقوقی یا فعال مدافع حقوق بشر شناخته میشدن، اکتیویست بودن، فعال بیشتر بودن و خب ده‌ها سال سابقه فعالیت حقوق بشری داشتن که خب چندین سال اون 12 سال اون رو در مقام گزارشگر ویژه موضوعی یعنی 6 سال به عنوان گزارشگر ویژه اعدام و 6 سال به عنوان گزارشگر ویژه آزادی ادیان کار کرده بودن و خب یک سال میمونن که نهایتا گزارشگر ویژه اعدام بودن و همه متاسفیم از در گذشته بودن. آقای احمد شهید از حوزه در واقع سیاست بودن میمازن به این و انتخاب شدن ایشون وزیر امور خارجه مالدیو بودن در دوران وزارتشون در رابطه با مسائل حقوق بشر اقدامات بسیار مثبتی کرده بودن و در حال بسیاری از کنوانسیون اصلی رو ایشون باعث شدن که مالدیو در واقع بهش بپیونده و 9 کنوانسیون اصلی در زمان وزارت خارجه ایشون تصویب شده در مالدیو و خب مالدیو الان با مالدیو زمان آقای زمانی که آقای احمد شهید وزیر خارجه بودن خیلی متفاوت هست و متاسفانه دوباره دیکتاتورها در اون به قدرت رسیدن. ولی تو اون دوران به حال دوران اصلاح طلبی واقعی بوده در این کشور و بسیار از مسائل بهبود جدی پیدا کرده، بسیار بیشتر از اون چیزی مثلا ما در دوران خاتمی و ایران شاهد بودیم. برادرشون از حوزه سیاست اومدن، آقای جاوید درمان از حوزه دانشگاه میاد، از این حوزه در واقع در حوزه آکادمیک میاد، ایشون محقق برجسته هستن در مسئله فقه اسلامی و اسلام شناس هستن. فرد زیادی جدا این حقوقدان و در واقع حقوقدانی که هستن که روی موضوع حقوق بشر به کار کردن و تدریس می کنن، ایشون خود یه مقدار جوانتر هستن و خانم از دو گذاشت دیگه قبلی و خب امیدواریم که با انرژی فراوان بتونن همچون این دو گزارشگر کار بکنن. هر سه این گزارشگر کارشون کاملا قاعدتا علمی و دقیق هست، ولی خب هر می دیگه جایی گفتم ممکن در شیوه کار خودشون کار رو هر کدومشون یه مقدار تاثیر گذاشته قبلن یا بگذاره در کار پروفسور جاوید رحمان.
بله تشکر از شما آقای نایب هاشمی. من میخوام حالا بحث در واقع گزارشی که داریم بود حالا تا حدودی تکمیلی بود، تشکر کنم از شما. خودتون اشاره کردین به این اتفاقات اخیری که در خرمشهر و این اتفاقاتی که الان اعتراضاتی که در ایران هست، اعتراض بازاریان و اینا، شما به عنوان حالا هم فعال حقوق بشر هم در واقع به نوعی فعال سیاسی هم محسوب میشید، چه فکر می‌کنید در رابطه با این شرایطی که الان در ایران حاکم هستش؟ اعتراض بازاریان، خب همیشه ما می‌دونیم که بازاریان در ایران به صورت سنتی میشه گفت به نوعی با روحانیون در ارتباط بودن، چی میشه که الان بازاریان به این نقطه میرسن که دست به اعتصاب میزنن و حاضر نیستن که در واقع کار بکنن و به نوعی منتقد حاکمیت هم میشن؟
البته بازار امروز با بازار گذشته متفاوت از پیوندهایی که قدیم بازاریان صرفا سنتی بودن خب نیستن، در حال با یک بازار دیگه مواجه هستیم، به دنیای دیگه مواجه هستیم. برای این نمیشه گفتید پیوند اونها با روحانیان به شدت زیاد هست، خب قطعا دایه های از اون با روحانیان هم ارتباط داشتن، روحانیان هم یک دست نیستن، همه روحانیان روحانیان حکومتی نیستن، بسیاری از افراد با روحانیانی در ارتباط هستن، خب سکولار هستن، حتی خواهانی جدایی دین از دولت هستن مثلا آقای بروجردی. بنابراین اینطوری نیستش که همه یعنی همه رو باید وابسته به روحانیت دونه و روحانیت هم حتما روحانیت حکومتی. بنابراین این یه زاویه قضیه دوم که یکی از اونها بازاریان هستن، با شاهد کتاب خامینداران هستیم، با حاضری و شاهد هستیم که در اصفهان کسن به خاطر حقابه زایندرود حرکت میشن، موضوع باعث میشه که به یزد آب بند کافی نرسه، برای اعتراضات مختلفی مربوط مسائل مربوط به اخوات رو ما چند وقت دیدیم سر یک موضوع کوچیک، شاید که چرا یک عکس عروسک به حال خود لباس ملیت عرب گذاشته نشده در تصویر تلویزیونی. به هر حال جامعه ما جامعه که به شدت غلیان داره و همه خواستای ترکوب شده ملی، قومی، جنسی و مذهبی همه اینا سر باز کرده و خیالی هستی که دختران خیابان انقلاب حجابشون از سر بر میدارن و برخواد با شجاعت حرکت میکنن. خیالی هستی که
آقای دکتر نهباشن
به خاطر رفراندوم یا آقای محضر بیسر به خاطر رفراندوم به زندان میان، همه مجموعه این زبایه که الان ارتباط کاملا یگانه با همدیگه ندارن، ولی همه اعتراض در همه جا هست.
بله آقای دکتر نایباشم، این که شما گفتین درسته. آخه ببینم مثلا چی میشه که بعد از 40 سال، خب حالا حاکمیت هم باید به این نتیجه رسیده باشه که در واقع جامعه یک جامعه پرالتهابی هستش و قطعا به ضرر خود حاکمیت هم هست، ولی با تمام وجود باز هم داره کار خودش ادامه میده و حاضر نیستش که به این رقم کوتاه بیاد، دست سرکوب میزنه. در واقع همین امروز مشاهده که مثلا بازاریان رو به زور گفتن که شما باید مغازه‌های خودتون باز کنید. چرا به این نقطه رسیدن؟ و حتی با توجه به اینکه میدونیم که جامعه جهانی هم دیگه الان در واقع علیه جمهوری اسلامی هستش، تحریم ها هم که از قرار باشه بیاد، در واقع بازم هم فشار به مردم هست هم فشار به خود حاکمیت هست. به نظر شما چی میشه که اینا نمیخوان کنار بیان، یا اصلا دیگه اون توانایی رو ندارن حتی اگر خوشبینانه به این فکر کنن که بخوان در واقع یک تغییرات ایجاد کنن، یعنی این توانایی دیگه ندارن، دیگه دستشون خارج شد. شما چی در این زمینه فکر میکنید؟ تحلیل شما چیه؟
به هر حال فرصت هایی رو برای تغییر بوده از دست دادن، شاید بهترین فرصتی بوده زمان خاتمی بوده که میتوانستن تا حدی عقب بنشینن و دیگه عقب نشینی رو کردن، ولی خب برای کافی نبوده و نهایتا دوباره به سرکوب شدید روی آوردن در دوران احمدی نژاد. زمان روحانی حداقل تونستن به برجام برسن، حداقل بعد از آن بعد از آن که بود در اون دوران تا همین چند هفته پیش چند ماه پیش خیلی بدتر نشد، خیلی بدتر میشه، ولی برای بهبودی هم عملا مشاهده نشد، یعنی که آرامتر بدتر شد. برای همچین چیزایی که داره با فاصله خیلی کوتاهی کمتر از یک ساعت نشون داده شد که وعده های حالا دور دوم آقای روحانی هم همه پوچ بوده و در حال به جایی نرسیده و خب مردمی که متوجه شدن برای بدین خود اونها صحبه نزدی میکنن که ما یک گام عقب بشینیم و خب تجربه تو جاهای دیگه ای هستی که ما حساب کنیم یک نظام قدرتمندی که نیمی از جهان رو در واقع هدایت میکرد، نظام سوسیالیستی و زمان که گورباچوف اومد و آروم آروم شروع کرد در واقع اصلاح، ولی که اون نظام نتونست کاپ بیاره و در هم شکستی شد. ولی بنابراین خلاصه اینا میدونن که خب عقب میشینی باعث ازش خود برو بپاشن، اگر بخواد سرکوب هم بکنن به هم میشه، فقط ادامه سرکوب یا افزایش سرکوب باعث خواهد شد خب مردم آسیب ببینن. امیدواریم که خلاصه راه عقلانیتر رو انتخاب بکنن که حداقل کمتر دیدش به چشم خودشون بره، خصوصا در یک خشم عمومی ممکنه که خب مردم کشور به هر حال اقداماتی بکنن، خب این اقدامات اون خیلی هم چیز مسالمت ها نیست نباشه. فعلا نمیدونم نه راه پیش دارن به اصطلاح نه راه پس، بنابراین باید ببینیم که اونو با هم زمین نمیدونم بریدن چی کار خواهد بود، ولی با همون روال معمولی که سعی کردن سرکوب بکنن دارن ادامه میدن. ولی خب اگر بخواهن سرکوب بیشتر بکنن خب مسلمه که اعتراضات هم شدیدتر هست. بنابراین همه اینا رو در خلال هفته ها و ماه های آخر آینده ببینیم، به خصوص که خب اینکه تحریم ها دوباره کار خودش رو بخواد تحریم خودش رو بذاریم که قبل از در واقع برجام در مورد خب به شرایط در شرایط بسیار دشوارتر قرار خواهد گرفت و به این چه اثر مورد مردم و حکومت در قبال هم دیگه چیه و ما مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی میتونیم چگونه سعی بکنیم که در منطقه دردتر بگذرن.
آقای دکتر شما به تحریم ها اشاره کردیم، خیلی هم معتقد هستن که به حال خیلی از افرادی که در فعالیت کشور به عنوان اپوزیسیون یا فعال حقوق بشر یا فعال سیاسی دارن فعالیت میکنن، نامه ای زدن درخواست کردن که خب ایران رو در واقع در خیلی از مواضع تحریم بکنن و مردم داخل ایران میگن خب این تحریم ها فشار مستقیمش روی خود مردم، شاید حاکمیت زیاد ضربه ای نبینه. تحلیل و تفسیر شما چیه؟ آیا این تحریم ها میتونه به نفع مردم ایران باشه یا نباشه؟ شما چی فکر میکنید این زمینه؟
نه ما مدافعان حقوق بشر به هر حال با دو امکانی یعنی با تجربه که از تحریم ها به طور کلی در دنیا داشتیم، یک مورد محدود و در زمان کوتاهی که در آفریقای جنوبی باعث شد که تحریم به سرعت شرایط رو عوض بکنه و به نفع مردم تموم بشه، در تمام موارد دیگه تحریم به ضرر تموم شده و در مورد خود ایران هم خب به هر حال دیدیم چیزی که برای ما مدافعان حقوق بشر مشهود بود این بودش که داروها دیگه پیدا نمی شدن، بسیار از بیماران در اثر این فوت کردن. شما با این بیماری خاص مثلا مخارجشون فوق العاده بالا و کافیه که دولت به جایی که دارو بخره برای بیماران ان اس یا برای بیماران سرطان اون رو سرتر صرف مسائل مربوط به تسهیلات خودش بکنه، و از طرف دیگه برحال هم گفتی داره تحریم با خودش فساد میاره. ما شاهد پدیده بابک زنگانی ها در دوره تحریم بودیم، از اینکه شفاف تزایی اون که همه یام با تجربه شده از تحریم باشه که این وضعیت هم وضعیت خود دلار تو همین مدت کوتاه رو شما حساب کنید چه دلار در 4200 تومان میتونن به زیاد از اون کسایی که نزدیکن به دستگاه و دولت و حکومت و سپاه و غیره افراد خاص خواص و 4200 تومان بگیرن و مثلا خرید بکنن موبایل بخرن با دلار 8000 و 9000 تومان بفروشن در مدت کوتاه یه دو هفته پولشون که بتونه دو برابر بشه و حالا میلیون ها میلیارد ها تومان پول دارن و اینا میتونه زفت یه همچی درسته به همین راحتی دو برابر شده کنیم. این دو یعنی پدیده های مانند بابک زنگی به مراتب بروزه میرن و همجید شما هم گفتیم ما تو همون دوران تحریم شاهد این بودیم که بعد از تحریم هم حتی برداشته شد خیلی وضعیت مردم بهبود پیدا نکردن تو چه در اثر تحریم که در اثر بعد از تحریم بیشتر سرمایه‌داران واقعی بود به مراتب پول خودشون رو بیشتر فهمیدن و همیشه در تحریم با فساد همراه بوده و متأسفانه در زمان تحریم به خصوص در زمان اینجا ما فاسدترین حکومت رو داشتیم و افراد فاسد بیشتر داشتیم.
اون با توجه اینکه برنامه رو پایان هستش خیلی کوتاه اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم.
قربان شما به هر حال امیدوارم که این هفته شما هم بر همه شنوندگان برنامه شما این تعقیب بکنن اتفاقاتی به این دو هفته در جنه گفته به شما خوب بیشتر شنوندگان سیاسی هستن در هفته آینده و همچنین روحانی سفر خواهد داشت به توی امیدوارم که شما به سرگان نیست ما از قاعدتا به برن و مراجع خواهد کرد از پایتخت مورد یا خواهد کرد قدیدن من دارم بعض برماش در بکنم نمیشه حتما شما بیشتر ما دریش نظری جلو بودیم حتما شما در بیشتر در امیدوارم که بشه دوا خواسته مردم ایران رو مطرح کرد. در اون جایی هم بگم که خب ما تقریبا بلا فاصله یا فاصله کوتاهی دوباره به بعد از هفته آینده دوباره در دو ماه آینده به یعنی باز خواهیم گشت از یکم سیومین سال کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران هست و خب این روند بودن این همیشه باعث میشه که یادی کردن از ایران ناشه بیشتر باشه. شما میدین خب این اواخر گزارش های در مورد گروه های جمعی داریم که سعی میکنن گروه های جمعی را خراب بکنن این گلستان هایی که در حال عزیزان ما در اون خوردن به نابود بکنن. امیدوارم که در این یک دو ماه آینده شما و دوستان دیگرتون در سیر تلاش بکنید با ما همراهی بکنید به احتیاط ماه شهریور یا سیوم نهم هم بتونه به خوبی برگزار بشه.
من تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر نایب باشم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا یار نگهدار.
ممنون از شما. ممنون از شما.